Lumos.
سلام، من خشایارم، اینجا پادکست لوموس.
سلام، امیدم، این پادکست ارائه از دمنتور و مرکز دنیای جادوگری.
سلام، من شادی هستم و این سومین سیزن پادکست لوموس.
سلام، منم میلادم و خوش اومدید به 16 اپیزود از زندانی آزکابان لوموس.
پادکست ما خوش اومدید. لوموس پادکستیه که ما توی هر اپیزودش به بررسی زیر و بم یکی از فصل‌های کتاب‌های هری پاتر می‌پردازیم و نوشته‌های خانم رولینگ رو بررسی می‌کنیم. این با فرض این هستش که شما همه کتاب‌ها رو خوندید و همه فیلم‌ها رو هم دیدید. پس اگر جایی از کتاب‌ها یا فیلم‌ها هستش که راجبش اطلاعاتی ندارید، در جریان این ماجرا باشید که صحبت‌های ما ممکنه بخشی از داستان رو براتون لو بده. برگشت توی کلبه. مثل بیشتر شبها میخواست آنقدر زیر نور شمع مطالعه کند تا خوابش ببرد. وقتی پدر و مادرش را از او گرفتند، خوره کتاب بود. به خاطر همین هم بعد از آن اتفاق رفته بود سراغ تک تک کتابهای کتابخانه و البته سراغ کتابهای درون جعبه. پیدا کرده بود. دایره واژگان و درک علمیش بالا رفته بود. پدر و مادرش شیفته ی ذهن انسان بودند. بسیاری از کتاب‌هایشان فلسفی یا درباره علم پزشکی بود. ولی اوزی همان تازگی چند جعبه بزرگ پیدا کرده بود که کتاب‌هایشان با آنچه قبلاً دیده بود فرق داشت.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
تعداد زیادی از آنها علمی یا درباره اختراع‌ها و علم روانشناسی بود. اما توی یکی از سنگین‌ترین جعبه‌ها، کتاب داستان‌های فانتزی و ماجراجویانه پیدا کرد. کتاب‌هایی مثل ارباب حلقه‌ها، هری پاتر و راهنمای مسافران مجانی کهکشان برای اوتواستاپ زن‌ها. اسم این کتاب‌ها از آنهایی که قبلاً خوانده بود تخیلی‌تر و جالب‌تر بود و داستان‌هایشان او را از کلبه جنگلی به قلعه‌ها و غارها و سفینه‌های فضایی می‌برد که هیجان‌انگیز، جادویی و دست‌نیافتنی بودند. این کتاب‌ها به اوزی امید می‌دادند. امید به اینکه شاید او هم نوعی استعداد و توانایی جادویی یا شگفت‌انگیز دارد که فقط باید کشفش کند. چیزی که شنیدید بخشی از کتاب جادو فروش از انتشارات پرتغال بود. جادو فروش یکی از کتاب‌های ژانر فانتزی پرتغاله که درباره سفر ماجراجویانه یک پسر 14 ساله به اسم اوزی و به هدف پیدا کردن پدر و مادرشه. والدینی که دانشمندن و بعد از کشف یک فرمول فوق سری ناگهانی ناپدید شدند. اوزی برای برگردوندن والدینش به کمک احتیاج داره. اون بعد از دیدن یک آگهی عجیب توی روزنامه محلی با رین آشنا میشه. مردی که جادو میفروشه. به علاوه بر رین، سیگی هم کلاسی اوزی و کلاغ رباتیکی که پدرش ساخته هم سفرهای اوزی توی این ماموریت پرهیجان میشن. شما میتونید نسخه های مختلف این کتاب دو جلدی رو چه به صورت چاپی از کتاب فروشی ها و چه نسخه الکترونیکی روی اپلیکیشن های فروش کتاب های الکترونیکی تهیه کنید. سرزمین بچه های خوشحال portugal.com.
خب میرسیم به فصل 16 همه کتاب زندانی آزکابان، پروفسور تریلانیز پریدیکشن یا پیشگویی پروفسور تریلانی. یکی از نکات جالب این فصل جمله اولشه که باب جدیدی در مشکلات ترجمه باز کرده. همیشه حرف از حذفیات یا اشتباهات ترجمه بود، امروز چی داریم؟ اضافات ترجمه.
اضافات ترجمه
اول اصلا تو کتاب وجود نداره.
زیبا نیست؟
یعنی چی؟
و جمله اول تو کتاب نیست.
پس از سالها تو کتاب اصلی نیستش. خانم اسلامی خودش
خوشحال شده که
آره تحت تاثیر پیروزی بوده، قهرمانی قرار گرفته. تو استادیوم بوده جو گرفتتش.
یه فصلم که اسمی از کویدیچ توش نبوده، خانم اسلامی اضافه کرده.
اسم کویدیچ بوده ولی از روش میکسن مچی که ایشون داره.
میکسن مچ.
یه همچین جمله زایده شده و شاید جمله اضافه هستیم.
یعنی تو کتاب انگلیسی فصل از اون جایی که نوشته وجد و شادمانی هری از این پیروزی بزرگ یک هفته ادامه داشت شروع میشه.
آره فقط جای پیروزی بزرگ بذارین جام کویدیچ.
وجد و شادمانی هری از این پیروزی بزرگ که به جاش میشه جام کویدیچ یک هفته ادامه.
آره کتاب اینجوری شروع میشه.
یعنی واقعا نمیتونم نخ اینجا دیگه، یعنی واقعا نیرو تو کتم، خدای نیرو تو کتم، چجوری ممکن؟
آره جا انداختن آدم مثلا میذاره پای خستگی، ولی اضافه گذاشتن دیگه جای نمیدونم.
ببین بذار ارجاع بدیم به یکی از صحبتهایی که تو اپیزود 14 کردیم. اونجا ارجاع دادیم به یکی از حرفای حسین که گفته بود که اگر که حوصله نداریم پشت ترجمه نشین. اینجا خانم اسلامی با گوشودگی و خاطر نشستن پشت ترجمه، حوصله اضافی داشت.
نه خب شاید هم به خاطر حذفیاتی که توی فصل 14 داشتن، مثلا از وجدان داشتن گفتن که اینقدر حذف شد بذار اینجا یه چیزی اضافه کنم که جبران بشه،
یه کاری کنیم بشوره ببره.
آره ولی حالا تا اینجا هستیم بذار همین سفرم بگم دیگه، چون دوباره بچه‌ها مثلا نوشته بستنی یخی میوه میخورن. خب بچه‌ها بستنی یخی میوه نمیخورن،
این بستنی جیتا هست مزه لواشک و زردآلو و این چیزا داره، فالوده و از اون بستنی
مثلا بستنی نمیخورن.
یخ بستنی.
به 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 به.
آب کدو حلوایی خنک، لیوانای
بله
خنک آب کدو حلوایی داشتن.
بابا پامکین جوس که همه جا هست که توی داستان.
اصلا نه بستنی از کجا اومد؟ حالا شروع کن.
چندین بستنی یخی میوه‌ای. این معادلی هستش که خانم اسلامی برای پامکین جوس، احتمالاً آیس پامکین جوس استفاده کردن.
اینجا خانم اسلامی امضاشو برامون گذاشته. گفته فکر نکنین اگه فصل با یه جمله اضافی شروع کردم دیگه همینطوری همین فرمون رو قرار پیش برم. هنوز همون آدمه، همون جوری ترجمه میکنم.
البته نکات این صفحه به همین دوتا مورد ختم نمیشه. جایی هم که نوشتن حتی فرد و جورج ویزلی حتی فرد و جورج
خیلی فارسی کنم امید کرات
آقای جورج ویزلی هستن.
فرد و جورج ویزلی درود
برای مثل خانم پامفری شد
فرد ویزلی جورج ویزلی. آره
حتی فرد و جورج ویزلی نیز سرگرم درس خواندن بودن، باید امتحان پایان دوره عادی جادوگری شرکت میکردن که خب میدونیم که اسمش OWL یا به قول خودشون سمج یا همون سطح معمولی جادوگریه.
بله.
ولی خب اینجا اشاره نشده.
خط مقدماتی جادوگری.
این آره مقدماتی بود آخر یا معمولی بود؟ نقی معمولی بود. ارسطو مقدماتی بود.
نه من با ترجمه چی بود؟ اوردینری دیگه خب. حالا من گفتم معمولی، شاید مقدماتی بهتر.
نه ترجمه خانم اسلامیه رو میگم.
مقدماتیه.
همون ترجمه خانم اسلامیه منم منظورمه و اینه اوردینری که میشه اصلا از اون میدونی از کجا من یادم اوردینریه؟ اونجایی که توی فیلم محفل ققنوس این
هاج
خانم آمبیهیج میادش روی تخته با چوب دستیش مینویسه اوردینری ویزردینگ لول، از اونجا من این اوردینریه یادمه و خب معلومه دیگه اوردینری میشه معمولی دیگه نقی.
آره
آره. و در ادامه هم که میگه پرسی در آزمون دشوار و طاقت فرسای جادوگری شرکت کرد، اونم آزمون NEWT که خیلی جالبه که نیوت نوشته میشه ولی نیوت میشه نمیشه. آره که ترجمه تحت لفظیش همون چیزی که خانم اسلامی نوشتم نیست، تحت لفظیش میشه آزمون طاقت فرسای جادوگری، ولی ایشون توی کتابای آینده نوشتن سطح عالی جادوگری،
سطح پیشرفته یا عالی،
یکیش کرده. یعنی در واقع اینا رو اومدن یه چیز هم چی میگن همسان
کردن، میکسن مچی که امید گفت اینجا دوباره اتفاق افتاد.
میکسن مچ و کمپرسور دو تا عامل ترجمه
دقیقاً. حالا جالبه قضیه اینه که توی متن اصلی کتاب هم مخففش رو نوشته و توی پرانتز عنوانش کرده که اصلش چیه، که مثلا اگر اینجا خانم اسلامی میخواستن بنویسن بعد مینوشتن اینا باید تو امتحان سمج آماده میشدن تو پرانتز سطح مقدماتی جادوگری، که باز هم اینجا میبینیم این اتفاق به صورت غیر حرفه‌ای افتاده.
خب صفحه اول تموم شد.
حالا که شادی به این مسئله اشاره کردی، حالا اینجا چون جاشه من اینم اشاره کنم. ببینین توی صفحه 372 چقدر قشنگ آدم چقدر خوشش میاد که قشنگ اون پایین کامل توضیح داده که اینا لاک پشت و سنگ پشت به این شکله و به این دلیل من از اینها استفاده کردم.
دقیقاً بابا این کار استاندارده دیگه، چی میشد همه جاش اینجوری بود آخه؟ بعد میدونی من دردم از چی میگیره؟ بابا شما که بلدی علت انجام ندادنش چیه؟
خیلی عجیبه.
حالا شما میگین کار قشنگیه ولی علتش به نظرم مشخصه، به خاطر اینکه اینجا گیر ترجمه وجود داشته، یعنی مجبور بودن توضیح بدن، راه دیگه ای نبوده که توضیح بدن.
ببین امید یه چیزی بگم در ادامه همین جملت، حالا من اینجا واسه اولین بار میخوام بگم که اتفاقا من این موضوع رو از چشم خانم اسلامیه نمیبینم و کاملا اصلا با سند و مدرک میتونم ثابت کنم که کاملا مقصر کتاب سرقه تندیسه. کتابای دنبران رو آقای حسین شهرابی ترجمه کردن که هم دنبران مجموعه کتابهای پروفسور لانگدان یا همون کد داوینچی و غیره و زالک میشه. بعد از 4 تا جلد این کتاب 3 تاشو ایشون با کتاب سرقه تندیس همکاری کردن، یه جلدو با نشر افق همکاری کردن. این 3 تا جلدی که تو کتاب سرقه تندیس ترجمه و منتشر شده دوچار همین، البته داره پانویس داره ولی پانویسا در حد همین چند خطه، 2 خط 3 خطه. اون جلدی که با نشر افق ترجمه کردن یهو مینی نصف صفحه پانویس داره، یا حتی بعضی از پانویسا رفته تو 2 تا صفحه، یعنی صفحه بعدم پانویس ادامه پانویس صفحه قبل بوده. خب و دقیقاً من میتونم به این نتیجه گیری برسم که کتاب سرقه تندیس مشکل داره با پانویس کردن. شاید حالا دلیلش اینه که کاغذ بیشتر مصرف میشه، هرچند اینجا پول کاغذ و دوبله سوبله از خواننده میگیرن، ولی شاید دلیلش این باشه. ولی من از این اینجوری، یعنی با توجه به اینکه ترجمه حسین شهرابی رو خوندم، به این نتیجه رسیدم که واقعا میتونه کار کتاب سرقه تندیس باشه تا مترجم. شاید مترجم پانویس کرده بعد اومدن اینو به ادیتوری گفتن حذفش کن بره بابا، به چه درد ما پانویس که نمیدونم، یا رو به خود سرچ کن
سرچ رو یک.
خب حالا از این مسائل بگذاریم و بریم توی داستان. این فصل دوباره اهمیت دوستی‌ها رو درک می‌کنیم. بچه‌ها ستایی با هم همکاری می‌کنن تا هاگرید رو توی جلسه فرجام‌خواهی اعدام باکبیک کمک کنن. مامورای وزارتخونه دارن میان هاگوارتس که جلسه رو برگزار کنن، بعد برداشتن تبرشون هم با خودشون آوردن. به قول رون اینا انگار از قبل تصمیمشون رو گرفتن. بعد این مسئله اصلاً برای رون قابل قبول نیست. جلوتر می‌بینیم که از هیچ چیزی نمی‌ترسه. قشنگ به روی فاج میاره همین مسئله رو، که هرمیونی بهش میگه که تو مثل این که حواست نیست، این رئیس پدرته. واقعا چقدر خوبه که وقتی ظلم هست، وقتی که حس میکنیم یکی حقش داره خورده میشه، حرف بزنیم، سکوت نکنیم تا اتفاقی که نباید بیفته بیفته، کنار هم باشیم، از حق هم دیگه دفاع کنیم.
حالا توی کتابای شما رون فریاد زده یا هرمیونی؟ جمله یعنی چه حق ندارین چنین کاری بکنین و
رون
شخصیت تو کتابشو
رون
تو چاپ جدید هرمیون اینو گفته.
هرمیون که قبلش هاج و واج مونده بود و گفته بود میخوان مأمور اعدامو بیارن،
ولی یه دفعه تو چاپ جدید اون جمله رو هم هرمیون میگه.
مگه میشه؟
یعنی خودش میگه، خودش هم جواب میده.
این تایم ترنر هرمیونی عمل کرده، یهو جاش با رون عوض شده تو چاپ جدید،
مثلا شخصیتو که عوض نمیکنه.
بار دیگه سوال پیش میاد که چجوری این فایل ادیت شده، چجوری تو چاپ جدید ویراستاری شده، چجوری هرمیون رون شده، ببخشید چجوری رون هرمیون شده. احتمالا همینجوری که من قاطی کردم اونم قاطی کرد.
آره
شاید هم اینا به این نتیجه رسیدن، اینا در آخر میخوام با هم عروسی کنن دیگه، ول کن حالا فرقی نمیکنه، یک کدومشون زن و شوهر، یک کدومشون یه حرفی دارن میزنن دیگه، خانوادگی کردن جمله رو.
آره دیگه بابا ولش کن.
بسیار زیباست. حالا وقتی که من توی کتاب اصلی دیدم که رون اینو گفته و هرمیون اینو نگفته، واقعا برام جالب بود که چقدر زیبا و متفاوت که رون انقدر براش این قضیه مهم شده و اینجوری واکنش نشون میده، اونم سر همچین قضیه‌ای که شاید من مثلا فکر نمی‌کردم برای رون زیاد مهم باشه که با وزیرم بخواد اینجوری صحبت کنه.
یه چیزی بگم، من اینجا رون رو یکم یه ذره جوج کردم، با خودم گفتم آها این چون رفته یه ذره چارت مطالعه کرده، بعد واسه سنگین اومده که کسی اینا رو نبینه. مثل هرمیونی نیستش که هزار تا کیس رو مثلا بالا پایین کرده باشه، یه چکیده درست در برده باشه واسه هاگرید. بعد الان واسه رون کمی اینجوری که چهار تا مطلب خونده، سختش اومده، زورش اومده که حالا بخواد نادیده گرفته بشه.
ولی موضوعی که هست این بحث عدالته توی یک سازمان که متولی نظام دنیای جادوگری در بریتانیاه، این که اسمن قرار جلسه فرجام خواهی باشه یا همون تجدید نظر بخوایم بگیم، معادل امروزیش میشه دادگاه تجدید نظر باکپیک باشه، ولی ورداشتن مأمور اعدام رو دارن میارن که یعنی در واقع حکم رو اجرا کنن، حتی به این دادگاه تجدید نظرم نمیخوان فرصت بدن ببینن شاید هاگرید دفاعیه‌ای داشته باشه و نظر قاضی رو عوض کنه. یعنی اصلا نظری وجود نداره، حکم صادر شده توی یک سازمان این بزرگی، و اینو چقدر ظریف خانم رولینگ اوورده و داره نشون میده.
خیلی جالبه، خیلی نمادینه واقعا.
خیلی
ببین ما این چیزایی که البته اینا برای ما خاطره است، خب
بله 100% اینا،
ولی جالبه که این توی بریتانیا هم جوری اتفاق میفته، یا حالا اگه حتی تو بریتانیا هم اتفاق نیفته تو جهان جوری اتفاق میفته که نظر خانم رولینگ بهش جلب میشه. همونطور که خود چند اپیزود پیش اشاره کردی، یه دفعه اشاره کردی به خاطر اینکه خانم رولینگ توی عفو بین‌الملل کار میکرده،
بله،
سال 1990 همون موقعی که مادرش فوت میکنه و ایده هری پاتر به ذهنش میرسه، اون موقع خانم رولینگ توی عفو بین‌الملل کار میکرده، احتمالاً به خاطر همین این چیزا براش یعنی آشناس، این چیزا رو شنیده دیگه.
میدونی این موضوع بحثی رو به خاطر من آورد، یعنی تو ذهن من شکل گرفت که جالب اینه که دادگاهی که واسه یه باکپیک برگزار شده یه دادگاه مزخرف کاملا معمولی بوده که همه ما با سیستم اون دادگاه آشنایی داریم، متهم نشسته، شاید وکیل مدافعی داشته باشه یا نداشته باشه، شاکی نشسته و وکیلش که معمولاً حالا دادستان یا غیره و زالک هستن و قاضی حرفای اینا رو میشنوه یه رأی رو صادر میکنه. ولی توی کتاب محفل ققنوس هری به خاطر استفاده از یه طلسم برای دفاع از خودش یک دادگاه تمام جنایی براش برگزار میشه، یعنی هیئت منصفه‌ای متشکل از بالای 50 نفر تشکیل میشن که دفاعیه هری رو گوش کنن که آیا این بچه اخراج بشه از مدرسه یا نشه، این بابا جادو کرده، آیا لایق این هست از مدرسه اخراج بشه یا نشه. و میدونین فساد وقتی به این شکل ریشه میزنه توی سازمانی، جمع جور کردنش دیگه چندان راحت نیست.
بله.
و به قول تو خشه یا کاش آدم ها ساکت نمونه.
بعد حالا خیلی جالبه ببین این که هرمیونی هم داره اینطوری به رون میگه، این نشون میده که واقعا احساس خطر میکنن توی اون سازمان که اگه یه حرفی علیه رئیسش زده بشه قراره برای مثلا آرتور مشکلی به وجود بیاد. اون مثلا بچه آرتور یه حرفی بزنه مثلا احتمال داره که اونم چه حرفی، یه حرف ساده، یعنی چیزی نگفت،
یه اعتراض وارد،
اصلا چیزی نگفت، یعنی اصلا این ربطی به آرتور نداره یا ربطی به سیاستهای حتی فاج نداره، میگه آقا اینو برای چی آوردید، اصلا هیچ ربطی به چیزای دیگه نداره. ولی هرمیونی اینجا چون احتمالاً فاج رو میشناسه واقعا احساس خطر میکنه برای آرتور و خب اینم جالبه دیگه.
سوء استفاده چیه دیگه، میشناسدش.
آره
اتفاقا این چیزیه که داری میگی باز تو کتاب اصلا جالبیه. کتاب محفل ققنوس اولین نکته جالبش اینه که ما با سازوکار حکومتی توی جامعه جادوگری بریتانیا آشنا میشیم دیگه.
آره.
و اونجا به ما یه سری آدم خانم رولینگ معرفی میکنه به اسم، حالا خانم اسلامی نگو نپرس ترجمه کردن، دقیقا نمونه ماگلیش میشه سازمانهای اطلاعاتی و عموما جاسوسی که توی تمام سیستمهای حکومتی هستن. حالا ما قبل از اون اتفاق سال 57 ساواکو داشت، گشتاپو بوده، چه میدونم MI6 بریتانیا بوده، هست موساد اسرائیل هست و CIA امریکا هست، اینا همون نگو نپاس های دنیای جادوگری هن و احتمالا مثلا اینجا شاید دارن احتمال اینو میدن که شاید یه شنودی چیزی وجود داشته باشه. البته دستگاه های شنود و این چیزا توی هاگوارتس کار نمیکنه، اینم یادآوری کنه.
حالا اینی که گفتی من یه اشاره کنم به یه داستان و حالا از این بحث دیگه بگذریم. من پیشنهاد میکنم که کتاب 1984 جورج اورول رو بخونید.
بله.
خیلی میخوره به این بحث، خیلی جالبه.
یه چیز جالب در مورد جورج اورول میدونی چیه؟ این که خودش فعال کمونیستی بوده توی اسپانیا، انگلیسیه ولی توی اون انقلاب کمونیستی اسپانیا حضور داشته، فعال کمونیستی بوده. بعد که حکومت کمونیستی میاد رو کار، اولین کسایی که دستگیر میکنن یکیش همین آقای اورول عزیز بوده. بعد توی زندان تازه میفهمه چی کار کرده که بعدش میاد و کتاب اول مزرعه حیوانات یا قلعه حیوانات، حالا با عنوانهای زیادی ترجمه شده، و بعدم 1984 می‌نویسه.
آره فیلمش هم هست با بازی آیه جان هارت عزیز که روحشون شاد. جان هارت هم میشناسید دیگه، بازیگر نقش اولیوندر هستش. خب فصل امتحاناست و امتحانای جالبی داره برگزار میشه. از همه جالبترش هم امتحان دفاع در برابر جادوی سیاه که به قول کتاب شبیه مسابقه های چنگانه است.
دقیقا این چه مساحتی استفاده کرده لوپی، خشکی و اقیانوس و نمیدونم دریاچه و کمد و
بعد قشنگ هر چی بهشون آموزش داد و اینجا اومده امتحان گرفته. این دیگه نامردیه دیگه. در جایگاه یه دانش آموز شما خودتون رو تصور کنید که یک سال نشستید کلی درس بهتون دادن، بعد همه شو ازتون پرسید، یعنی همه رو توی قشنگ جایگاه چیز قرار داد، جایگاهی که امتحان کنید، به خصوص با گرته خب از همه سخت‌تره واقعا، همه رو فرستاد اون پایین.
خب ولی به نظر من اتفاق خشایار خوبیش اینه که تمام چیزایی بود که همش سر کلاس باشون کار کرده بود دیگه، یعنی که فقط مثلا خونده باشن و عملی کار کرده بودن. یعنی تفاوت درس لوپین به نسبت باقیشون اینه که تئوریشون خیلی کمتره دیگه، همه درساشون شکل عملی داشت. درسته که تو بقیه درس هم داره، ولی خب دفاع در برابر جادوی سیاه تا الان بیشتر تئوری بود، میمادن از رو کتاب بهشون درس میدادن، ولی لوپین تمام این چیزایی که داره ازشون امتحان میگیره رو باشون رو در رو کرده، مواجه کرده، نمونه آورده سر کلاس، ازشون خواسته کار عملی انجام دادن. و
البته حالا بخوام یه نکته خیلی مثلا سخیرانم بگم، اینه که ما همه کلاسای لوپینو که ندیدیم، نخوندیم. اونایی که خوندیم و این دارم الان تو امتحاناش هست، کلاسای خیلی بیشتری آره. داشتن و ما نمیدونیم چی
آره.
یاد گرفتن.
آره دیگه 9 ماه
دقیقاً. 9 ماه مدرسه بوده، ما کلا با 5 تا 6 تا موردش آشنا شدیم دیگه.
اون چیزایی که میدونستیم و بیشتر آورده تو امتحان.
آره
تازه اونام اشاره‌ای، یعنی که تو یک فصلا اگه یاد باشه فقط اسم اینا رو یکی یکی آورده بود که مثلا کلا قرمزی و نمیدونم قازقلنگ و نمیدونم کت کله و
زردنبو
آره شومپت و این چیزا. ولی آره. حالا تو بحث امتحانات هستیم، به برنامه امتحانی هرمیونی هم یه اشاره‌ای بکنیم دیگه، که تو یه روز 4 تا امتحان داره میده و دقیقاً خانم رولینگ به نظرم اینجا اینو واسه این آورده که فشار، حجم فشار روی هرمیونی توی این فصل امتحانات نشون بده، که بعد توی همین امتحان پروفسور لوپین منتظر اون واکنش بایرت جلوی هرمیونی باشیم، که قبلا هم رون اینو پیشبینی کرده بود، چون رون هم از طرف مالی یعنی مادر بزرگ مالی میشه دختر عمه مادر بزرگ پدری پروفسور تریلانی، اینا یه نسبتی دارن واسه پیشگویی کردن و رون توی اون فصل پیشگویی کرده بود.
یه دقیقه وایسا اینو چجوری یادت بود؟ نه خب همین اینو از حفظ من بخوام در مورد یکی از فامیلامون که همین نسبت رو داره بگم، پنج بار باید تکرار کنم.
بزرگه.
آره خلاصه اونجا رون پیشگویی کرده بود که باگرد هرمیونی احتمالاً پروفسور مگوناگل که بهش میگه تو امتحانات قبول نشی، و ما میبینیم که این پیشگویی اینجا رخ داد و شما هنوز به فال و پیشگویی یا این چیزا نمیخواین ایمان بیارین، ملحدای کافر.
ولی مسئله باگرد هرمیونی چیزی رو روشن میکنه که ما در موردش بحث کردیم توی اون فصل آره. مربوط به باگرد، که نشون میده اینا در مورد زمان حال اتفاق میفته، همین دغدغه‌ای که الان داری روی باگرد تأثیر میذاره. مثلا اگر اول سال هرمیونی جلوی باگرد قرار میگرفت که مگوناگل نمیمد بهش بگه امتحانات تو
آره
100%.
آره ریدی
نمیدونم شاید هم میگفت ولی چون کلا هرمیونی نگران امتحاناتش هست دیگه، ولی حرف درسته، واقعا این خیلی آپدیت عمل میکنه.
آره بعد شما فکر کن که حالا اون مگوناگل ببین چقدر عصبی بوده، چون که فکر کن این ساعت رو دادی به این بچه، بعد این همه مثلا این تو همه کلاسا بوده و فلان اینا، بعد اومده امتحانا رو خراب کرده. واقعا نمیخوام جای هرمیونی باشم در این لحظه.
بچه چه پنیکی کرده بود.
خشایار اینو که الان گفتی، من یه چیزی اضافه کنم به حرفت که مربوط به سوالی هم که اون موقع در مورد تمرین هری با باگرت که تبدیل به دمنتور میشه پرسیدی میشه یه جورایی. یعنی من بعدن با یکی از دوستان که مشورت کردم یه نکته خیلی جالبی رو گفت اینکه میپرسه خشایار که چطوری مثلا اون دمنتور داره تأثیر اون باگرته به شکل دمنتور داره تأثیر دمنتور واقعی رو روی ذهن میذاره، و همینجا الان خودت دوباره اشاره کردی که اون باگرت شکلش آپدیت میشه. دقیقا یه توضیح خیلی جالبی داد، گفت ما اول باید بفهمیم که ریشه ترس چیه، یعنی ترس از کجا نشأت میگیره درون انسان. ترس یه چیز ذهنیه، یعنی تو ذهنته که داری میترسی. تو وقتی یه مار میبینی اون ماره که عملا با تو کاری نداره، اون تریکیه که ذهنت داره، اون کلکیه که مغزت ذهنت داره به تو میزنه و یه هورمونی تو بدن تو ترشح میشه که حالا باعث احساس ترس میشه. و دقیقاً وقتی هری باگرتو به شکل دمنتور میبینه، چون ذهنه داره اون تریک اون کلک و اون حقه رو توی فرد میزنه تأثیراتش هم میذاره دیگه، یعنی اون حس یخ شدن همه چیز، اون یاداوری خاطرات گذشته، آره. همه اینا از طریق اون مغز و ذهن داره شکل میگیره و به وجود میاد. و دقیقاً یعنی اون ترسه، اون بایرته فقط داره اون چجوری بگم اون ماشه رو فعال میکنه تو ذهن تو، اون تو مغزت داره اون ماشه رو فعال میکنه که اون
چیزا
فرایند
خودت اتفاق میفته.
دقیقاً اون فرایند شروع به رخ دادن میکنه و حالا این آپدیت شدن هم باز ذهن توه دیگه، این ذهن تو شروع میکنه به چیدن اینکه ترس تو الان چیه، ترس تو چه ریختیه. و میشه گفت باگرته یه جورایی داره اون ترس رو تو ذهن تو میبینه و خودشو به اون شکل در میاره.
آره. امتحان آخر پیشگوییه، جایی که هری میره همطوری میشینه علکی یه پیشگویی درست میکنه. آیه میلاد خان قابل توجه شما؟
بله.
که البته تریلانی هم خیلی تلاش داره که نتیجه اون پیشگویی رو تغییر بده، یعنی بگه تو داری اشتباه میکنی، ولی پیشگویی که هری میکنه کاملا درسته.
آره دیگه، نکتهش همینه، اون درست میگه، این اصرار داره که نه اشتباهه.
میخوای نسبت فامیلی هری پاتر هم با پروفسور تیرنانی بگم یا نیازی نیست؟
بگو همین الان بگو.
هری هم مادر بزرگش یه دختر عمه داشته که دختر عمه شوهرش میشده پدر بزرگ مادر تیرلانی، پدر بزرگ مادری مادر تیرلانی.
برو گم شو بابا.
نسبت مادر دامبلدور با یوسف کاما چیه؟
زیاد، خیلی زیاد.
اوکی.
اما وقتی که امتحان هری تموم میشه، یکی از لحظه های مهم کل داستان رقم میخوره. تریلانی وارد یه حالت عجیبی میشه، چشماش از حدقه بالا میره، شروع میکنه یه پیشگویی مهم میکنه.
پروفسور تریلانی آهی کشید و گفت: خب عزیزم، به نظرم دیگه کافیه، یکم مایوس کننده بود ولی مطمئنم تمام تلاشت رو کردی. هری که خیالش راحت شده بود از جایش بلند شد، کیفش را برداشت و رویش را برگرداند تا برود، ولی در همان لحظه صدای نخراشیده بلندی پشت سرش شروع به صحبت کرد.
امشب اتفاق می افتد.
هری سری رویش را برگرداند. پروفسور تریلانی روی مبل خشکش زده بود. نگاهش گم بود و دهانش آویزان شده بود. هری گفت: بله؟ ولی از قرار معلوم پروفسور تریلانی صدای او را نشنیده بود. چشمهایش در حدقه شروع به چرخیدن کرد. هری با وحشت سر جایش ایستاد. قیافه پروفسور تریلانی طوری بود که انگار می‌خواست دچار نوعی حمله عصبی شود. هری لحظه مردد ماند و بعد به این فکر افتاد که سری خودش را به بخش درمانگاه برساند. ولی در همان لحظه پروفسور تریلانی با همان صدای نخراشیده که اصلاً مثل صدای خودش نبود دوباره صحبت کرد.
لرد سیاه تنها و بی‌یاور مانده و پیروانش او را رها کردند. خادمش 12 سال در بند بوده. امشب پیش از نیمه شب خادم خود را از بند می‌رهاند و تصمیم می‌گیرد که دوباره به اربابش بپیوندد. لرد سیاه به کمک خادمش دوباره ظهور خواهد کرد و بزرگتر و هولناک‌تر از هر زمانی خواهد شد. امشب پیش از نیمه شب خادم تصمیم میگیرد که دوباره به اربابش بپیوندد.
سر پروفسور تریلانی روی قفسه سینه اش ولو شد. صدای خرناس مانندی از او به گوش رسید. سپس به طور ناگهانی سرش دوباره بالا آمد. پروفسور تریلانی با حالتی خیال پردازانه گفت:
خیلی عوض میخوام پسر جون، به خاطر گرمای هوای امروزه یه لحظه چرتم گرفت.
هری همونطور سر جایش ایستاد و به او زل زد.
مشکلی پیش اومده عزیزم؟
شما الان گفتین که لرد سیاه قراره دوباره ظهور کنه، گفتین خادمش قراره برگرده پیشش. پروفسور تریلانی از این حرف حسابی جا خورد.
لرد سیاه؟ کسی که نباید اسمش رو برد؟ پسر جون با این مسائل نباید چوخی کرد، دوباره ظهور کنه؟ چه حرفا؟
ولی خودتون الان گفتین، گفتین که لرد سیاه؟ پروفسور ترلانی گفت.
فکر کنم تو هم جورتت گرفته عزیزم، من هرگز به خودم اجازه نمیدم چنین چیز بعیدی رو پیشگویی کنم.
هری وقتی از نردبان و پلکان مارپیچ پایین میرفت در فکر فرو رفته بود. آیا چند لحظه قبل یک پیشگویی واقعی را از زبان پروفسور ترلانی شنیده بود؟ یا او با این کار میخواست پایان تاثیرگذاری برای امتحانش رقم زده باشد؟ 5 دقیقه بعد که هری با سرعت از کنار ترول‌های نگهبان که جلوی در ورودی برج گریفندور مستقر بودند میگذشت، جملات پروفسور ترلانی هنوز در گوشهایش میپیچید. بقیه با گام‌های بلند از کنارش می‌گذشتند و در جهت مخالفش حرکت می‌کردند و با خنده و شوخی به سمت محوطه قلعه می‌رفتند تا ذره‌ای از فراغ بالی را که مدت‌ها چشم انتظارش بودند بچشند. وقتی هری به حفره تابلو رسید و وارد سالن عمومی شد، تقریباً هیچ کس آنجا نبود. ولی رون و هرمیونی دور از چشم گوشه سالن نشسته بودند. هری نفس زنان گفت:
پروفسور ترلانی الان بهم گفت که،
ولی با دیدن قیافه آن دو یک دفعه حرفش را قطع کرد. رون با صدای ضعیفی گفت:
باکبی که از دست رفت. هگرید الان اینو فرستاد.
این بار نامه هگرید خشک بود و قطره های اشک روی آن نریخته بود. ولی از قرار معلوم موقع نوشتن دستش آنقدر لرزیده بود که نوشتهش به سختی قابل خواندن بود.
توی محکمه تجدید نظر شکست خوردی. موقع غروب قراره اعدامش کنن. کاری از دست شما بر نمیاد. پایین نیاین. نمیخوام صحنه اعدامو ببینین. هگرید.
هری بلافاصله گفت: باید بریم. نمیشه که همینطور تنهایی دست رو دست بذاره و منتظر مأمور اعدام بمونه.
این در واقع دومین پیشگویی درست تریلانیه دیگه. اولیش همون پیشگوییه که باعث مرگ لیلی و جیمز شده، چیزی که خب ما تا آخرهای کتاب محفل در موردش نمیدونیم.
سومیشه دیگه، پیشگویی هم کرده بود که نویل الان میره ظرفا رو میشکونه و شکون.
نه پیشگویی مهم دارم میگم دیگه، تو هم
میدونم بابا دارم شوخی میکنم.
البته برای یه طرفداران تریلانی که چندمی پیشگویی درستشه، برای غیر طرفدارانش
ببین این چیزیه که میشه اسمشو گذاشت پیشگویی به نظر من. یعنی این دومین حرفیه که تریلانی زده و اسمشو میشه گذاشت پیشگویی،
چون خودش هم نفهمید چیکار کرده.
دقیقاً.
ببین بین این دوتا پیشگویی یه فرقی هستا. اون یکی پیشگویی رو خواسته انجام داد اگه اشتباه نکنم، یعنی دامبلدور بهش گفت یه پیشگویی کن.
نه نه میخوای تشریح کنم اون فضا رو برات؟
تشریح کن. من برداشتم این بود، البته برداشتم با چند سال فاصله از خوندن کتابا دیگه، برداشتم اینه که الان چیزی که یادم میاد اینه که دامبلدور به اینو برداشته اووردتش که بذارتش در واقع استاد درس پیشگویش بکنه. آره بهش گفته خب حالا مثلا برادری تو ثابت کن، یه چیزی پیشگویی کن تا ببینم آیا واقعا تو این کاره هستی یا نیستی. اینم همونجا یه چیزی از خودش در میکنه، بعد حالا اون اتفاقات میفته.
نه ببین، داملو میره هاکسهد، پروفسور تریلانی تو هاکسهد یه اتاق اجاره کرده بوده، میره هاکسهد با این مصاحبه شغلی کنه که ببینه این مثلا تواناییاش چیه. میشینه میگه خب مثلا پیشگویی کن. این شروع میکنه چند تا شعر رو ور گفتن توی گوی بلوغین و فلان و کف چایی و این چیزا رو، توفاله و مفاله و این چیزا رو نگاه میکنه. داملو هم حوصله‌اش سر میره به شکلی که مثلا بورینگ تور بلند میشه عجاش که از اتاق بیاد بیرون، با حوصله سر رفتگی بلند میشه از اتاق بیاد بیرون. تریلانی هول میکنه دست دامبلدور رو که میگیره جلوشو بگیره، مثلا یه فرصت دیگه بهش بده این یه پیشگویی کنه، یوهو دوباره همین حالت بهش دست میده. اون هول شدنه، اون عصبی شدن و به هم ریختگیه باعث میشه که دوباره همین حالت بهش دست بده، همین حالتی که الان اینجا هم دوباره تکرار میشه دیگه. هول شده، عصبیه، هی میخواد ببینه که عاقبت باکبیک چی میشه. بعد میبینه نه خبری نیستش، یوهو که هری بلند میشه این میره توی حال دیگه، یه حالت اغماتور میره
خلصه.
و اون پیشگویی انگار مثلا این هر وقت
آره خلصه،
میره تو شوک و اینا، مثلا اون سیمش وصل میشه، اتصالی داره دیگه، خیلی هم خرابه اتصالیش.
حالا یه چیزی که الان اینو گفتی برام،
فیلم و سریال و کتاب ها دیدیم دیگه، این حالت خلصه طوری که مثلا خود فرد آگاهی نداره چه اتفاقی داره براش میفته یا حرکاتی میکنه، حرفایی میزنه که بعدن که بیدار میشه متوجهشون نبوده.
ببین دقیقا این نکته که گفتی توی خود فیلم زندانی آزکابان هست دیگه، بعد از اون خلصه که تیغلانی میاد بیرون به هری میگه عزیزم من چیزی بهت گفتم.
آره.
یعنی خیلی واضح تو فیلم این به تصویر کشیده شده که این اصلا خودش تو باغ نبوده.
تو کتابم هست خود.
آره تو کتابم هست.
حالا من یه گیره کوچیکی بدم به فیلما، اونم اینه که الان این چیزی که گفتی یعنی که لحن تریلانی موقعی که اون پیشگویی اصلیه رو میکنه، اون پیشگویی اولیه رو میکنه، مثل همین پیشگویی است دیگه، یعنی که حالت همچین آرومی نداره، ولی وقتی اون پیشگویی رو توی فیلم محفل میشنویم همچین داره در یک حالت آرامشی پیشگویی میکنه. این یکم تناقض داره با این مسئله.
نه تو کتابم نوشته که هیچ تناقضی نداره، تو کتابم نوشته صداش عوض شده، سر اون پیشگویی اولش هم صداش عوض شده.
خب صداش عوض شده
اصلا
تو فیلم آروم داره میگه دیگه اون پیشگویی دوم اولیه رو اصلیه رو
صدا عوض شده. آره. کتاب صوتی هم که گوش بدین با یه حالت مردونه مثلا اون قسمت رو میخونه.
آها.
بعد دقیقا اونجا
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
ما هم اون اتفاق که میفته بعد از اینکه دست دامبلدور میگیره، اون اتفاق میفته، ببین بازم دامبلدور نمیخواسته اینو استخدام کنه، که درو که همون لحظه باز میکنه اسنیپو میبینه پشت در و اسنیپ میره گزارش میده تا اونجای پیشگوییه که شنیده بوده، میره به ولدمورت میگه و ولدمورت تصمیم میگیره بر اساس این پیشگویی عمل کنه، این تیرلانیا استخدام میکنه که صرفا از پیشگویی محافظت کنه.
حالا در مورد اون پیشگویی جا داره که خیلی صحبت کنیم. بله. و سر جاش قطعا خیلی صحبت میکنیم. حالا این مدلی که تریلانی پیشگویی میکنه و بعد از اون حالت خلصش میاد بیرون، باعث میشه که هری و البته خود ما شک کنیم که اصلا این پیشگویی رو باید جدی بگیریم یا نه. حالا پیشگویی که نه، این حرف رو، چون خب تا الان چیزایی که از این بشر دیدیم به قول میلاد باعث شده که ما مطمئن باشیم که این یه شیاده، به خصوص بعد حرفایی که حالا هرمیونی زد و بعد اون اتفاقاتی که افتاد، ولی خب الان میدونیم که تریلانی اینجا داشت واقعا یه پیشگویی واقعی میکرد، که خب هری هم خیلی جدیش نمیگیره، به این فکر میکنه که شاید میخواسته امتحاناتشو جذاب تموم کنه. بعد تو این لحظه ما فکر میکنیم که خب حتی اگه این حرف درست باشم در مورد بلکه، که خب بعدا متوجه میشیم همچین چیزی اصلا در مورد پتیگروه، در مورد بلک نیست.
حالا در مورد لزوم این پیشگویی توی داستان اگه بخوایم فکر کنیم، واقعا کمکی به روند این داستان نمیکنه، یعنی کسی تا اینجا رو بخونه ادامه نده با خودش میتونه بگه خب الان چی بودین، اصلا برای چی این پیشگویی وجود داره. صرفا هدفش اینه که ذهن ما رو آماده کنه که اگه قرار بعدن پیشگویی‌های از این آدم به گوشمون برسه، به شک کنیم که ممکنه واقعیت داشته باشه و اینکه بعضیا جدیش بگیرن یه دلیلی داره.
دقیقاً، یعنی این صحه‌ای هست بر پیشگویی‌های آینده که ما بگیم که این نکنه اینم دقیقاً عین همون شرایطش، همین چیزی که الان بررسی کردیم، تو اونم تو شرط خلصه بوده، تو اون هم صداش به همین شکل بوده، تو اون هم حالتش به همین شکل بوده، دقیقا حرفی که زدی درسته. و داره یه تفکیک هم ایجاد میکنه دیگه بین پیشگویی های دم دستی و چرت و پرتش تا پیشگویی های مثلا حالا اگه بتونیم بهش بگیم ارزشمند.
آره.
حالا اینجا که هستیم سر اصلا همین پیشگویی هستیم، من یه سوال دارم ازتون. اینجا که خانم رولینگ داره میگه خادمش خودشو آزاد میکنه، به نظر تو منظورش کیه؟
مسلما پتیگروه دیگه.
تو میخوای بگی بارتی کراوچ پسره؟
آره، من خیلی، یعنی ببین 30-70 من 70% معتقدم که اینجا داره به بارتی کراوچ جونیور اشاره میشه و 30% معتقدم که شاید پیتر باشه. دلایلش هم میگم.
اتفاقا من موقعی که خوندم این پیشگویی رو الان یادم رفته بود، خوب شد اینو گفتی. به این فکر کردم که حالا ما الان این تصورم بود که پتیگروه دیگه، میگم خب خودشو آزاد میکنه، مگه این در بند بوده تا الان که آزاد کنه خودشو؟
آره دیگه
دقیقاً، اصلا
در بند بوده اونه.
آخه داره میگه امشب پیش از نیمه شب، یعنی قشنگ داره ساعت میده.
قشنگ دقیقاً داره بهت میگم الان میده.
خب من الان دقیقاً یه مثالی رو میارم که ممکنه جواب این موضوع باشه. ببین، یکی از دلایل این که من فکر میکنم که اشاره به بارتی کراوچ داره، چون که اصلا چند فصل قبل‌تر فاج داره میگه که اون وفادارترین خادمشه، یعنی حالا اون داره سیریوس بلک رو میگه که حالا، ولی خب میدونیم که اون نیست، وفادارترین خادمش طبق گفته خود لرد ولدمورت بارتی کراوچ جونیوره. توی قبرستون وقتی که میادش خودش میگه دیگه، این جمله رو صراحتا میگه که وفادارترین خادم من الان توی هاگوارتس و داره ماموریتش انجام میده،
که ما اونجا هم فکر میکنیم اسنیپ داره میگه.
دقیقاً اونجا هری فکر میکنه داره اسنیپ میگه، ولی خب میدونیم که منظورش بارتی کراوچ جونیور بوده یا بارتی کراوچ پسر.
حتی من کارکاروف رو هم احتمال میدادم اونجا.
حالا آره دیگه، کارکاروف با اون ماجرایی که توی دادگاه داشت مشخص بودش که نمیتونه اصلا وفادارترین خادمش باشه.
آره خب حالا بگذاریم از اون. همین الان در مورد تاریخ چی میگی؟ این مسئله که امید گفت.
بذار قبل از اینکه جواب تو بدم امید، اول اینو بگم که ببین اینجا نوشته چیند، یعنی اون حالت قل و زنجیر رو به کار برده توی متن اصلی. حالا درست خانم اسلامی از بند رهاش، خود خانم اسلامی هم نوشته به قل و زنجیر کشیده بودن. بارتی کراوچ چند وقت قبل از این که فرار کنه، میدونیم که از آزکابان جابجا میشه دیگه، یعنی مامانشو میبرن و بارتی کراوچو میارن، درسته؟ مادرش داشته میمرده، آبله اجدهایی گرفته بوده، مادرشو میبرن آزکابان، اینو میذارن توی آزکابان و لباس مادرشو تن بارتی کراوچ میکنن و میارنش خونه. شاید اون شب همین امشب بوده.
آره خب قضیه همین شایده دیگه، یعنی
خب آره میدونی این چیزا، من میگم واسه همین نمیگم قاطعانه که نگفتم، میگم 70-30 دیگه، چون اصلا خود ولدمورت هم تو قبرستون میگه، میگه بابا تو به پیتر میگه، میگه تو از روی اجبار چون جایی نداشتی اومدی سراغ من.
آره خب وایسا، الان جام جهانی که حالا بارتی کراوچ قطعا خیلی قبل تر از این اتفاقات جام جهانی اومده بیرون دیگه که کلی برنامه ریزی کردن.
خب
و
ببین، نمیدونیم دو تا آدرس زمانی داریم،
کی بودن میتونه باشه،
یکی هم که میگه این خدمت گذاره 12 سال در قل و زنجیر بوده. دو تا آدرس زمانی داریم
دقیقاً، 12 سال. الان اگه ما فرض رو بخوایم بذاریم که امشب بارتی کراوچ از زندان آزاد میشه 12 سال دیگه، با توجه به تاریخ دادگاهی که اصلا تاریخ هم نه، با توجه به دادگاهی که هری تو قدح اندیشه تو کتاب جام آتش میبینه. ببین اینا سواله، من واسه خودم اینجوری سواله دیگه.
من میدونم خیلی جالبه داریم
من اصلا باسم سواله دیگه. الان من نظرم اینه که اون کسی که امشب آزاد میشه پیتر نیست، بارتی کراوچ پسره.
خب حالا ببین، من یه چیزی گفتم، این که میگم اولین باری که ما بارتی کراوچ رو میبینیم توی جام جهانیه دیگه، حالا کار به فیلم نداره. بله. که توی اون لیتل هنگلتون میبینیمش، اونجا که نمیبینیمش، نیست تو کتاب.
بله.
این خب مشخصه که یه مدت قبلش این از زندان اومده بیرون. اینها تقریبا الان این روزی که اینا امتحانشون تموم میشه و میرن، امروز تاریخش مشخصه دیگه، تاریخش مشخصه تو جوانه، فکر می‌کنم تاریخ دقیقش. بله. مشخص باشه. اون جام جهانی هم که تاریخ دقیقش مشخصه، اینا چقدر فاصله دارن؟ مثلا 2 ماه،
تقریبا 2 ماه.
من موافقت خودم با میلاد اعلام میکنم.
نوشته بارتی کراوچ جونیور اولین کسی بوده که از آزکابان فرار کرده، بعدش سیریوس بلک بوده. سیریوس بلک اولین کسی بوده که به تنهایی فرار کرده. حالا من تاریخ پیدا نکردم تو اینترنت، ولی آره. میتونم از این به این نتیجه برسم که نمیتونسته زمانا یکی باشه.
اگه ما بخوایم اینو بیاریم تو معادلمون، پس این پیشگویی ربطی به بارتیکراچ نداره، ولی اگه بخوایم اینو در نظر بگیریم که تاریخی وجود نداره از اون اتفاق، از اون جابجا شدنه، یعنی این چیزی که الان امید گفت، چون اینم اینو کجا خوندی؟
فندام سورسی نزده براش حالا و منم یادم نمیاد کجا کتابم چیزی اشاره شد.
آره واسه همین میگم اگه ما اینو بخوایم از این معادله خارج کنیم، من همچنان نظرم اینه که این پیشگویی میتونه برای بارتیکراچ باشه، ولی اگه اینو هم بخوایم توی معادلمون بیاریم، خب قطعا میشه همون پیتر، که یه مقدار تناقض واسه من ایجاد میکنه و من دوست ندارم این تناقض رو.
خب من سوال اولمو تکرار میکنم، مگه پیتر تو قل و زنجیر بوده؟
بله بابا، ایهام دیگه، لزوما قل و زنجیری نیستش که بیاد به دست و پاش زنجیر بسته باشه، اونم ایهام دیگه، 12 ساله، اونم تو بنده، تو بنده خیلی بدی هم هست اتفاقا،
احتمالا از بازیای خود رولینگه.
ایهام دیگه قشنگ صنعت ادبی به کار برده اینجا.
آره خیلی نکته جالبی گفت آیه میلاد خان. من از طرف آیه شیمس فینیگان برای شما یک پیام دارم. درود بر تو.
درود بر تو. این دفعه یه گل هم باید بذاریم جلومون. من اتفاقا خیلی دنبال تصاویر آقای سورسافیلی میگردم که واسه ویدیوش ازش استفاده کنم. اون درود بر تو رو لازممون میشه.
بله. حالا بعد از اینکه این اتفاقات میفته، هری برمیگرده که اینو به رون و هرمیونی بگه، میبینه اونا خبر مهمتری دارن. البته به ظاهر مهمتر دیگه، چون میدونیم که قطعا این پیشگویی مهمتره از این اتفاقی که واسه باک پیک قرار بیفته.
به قول امید اینم از اون بازیه خانم رولینگ که آدم با خودش میگه اکه هی کاش میذاش که بچه ها بگه.
ناره.
هاگرید یه نامه فرستاده، گفته که باک پیک توی فرجام خواهی باخته، قراره که اعدامش کنه، ولی تاکید کرده که یه وقت پانشید بیاید اینجا، چون که نمیخواد بچه ها این صحنه ها رو ببینن. اما این ستا به قول معروف با معرفت تر از این حرفان، کلن مطمئنن که باید برن پیشش، نمیشه بشینن اینجا اونو اعدام کنن همینطوری که، بعد باشن برن حتما. بعد میخوان با شنل برن که خب شنل نیست، هرمیونی هم سری میپره میره میارتش. این کارو که میکنه دیگه واقعا پشمای رون میریزه، میگه هرمیونی خودتی؟ مطمئنی سالمی؟ چقدر عوض شدی؟ حالا ظاهرا هرمیونی از اون حد سختگیری که داشت یکم کوتاه اومده.
اینجا هم جا داره که آدم به رون بگه که بابا چه عجب، والا ارتباطت داره با هرمیونی یه سره داره بهتر میشه، اونم به خاطر اینکه اون داره قدم به سمت تو برمی‌داره، نه تو باز قدم به سمت اون برداری.
والا اونجوری که اینا تو فصل پیش، اول فصل پیش نمیدونم همدیگر رو بغل کردن و گریه باشه. و زاری و بلان دیگه.
خشایار به نظرم این رفتاری که اینجا هرمیونی از خودش نشون میده و اونجوری خیلی کل شقطور بلند میشه میره پشت و مجسمه رو باز میکنه، نقشه و البته نقشه که نه، فقط شنل جادویی و امیداری میاره، این به نظرم نشأت گرفته از اون خستگی ذهنیه که این مدت مبتلا شده بهش و میتونم اینجوری بگم که
از خود واقعش دور شده.
آره واقعا، یعنی اون قدرت تصمیم گیری و کمتر شده توی ذهنش، خستگی مفرد، بعد این همه فشار امتحانات، یک طرف یک سال این تو این همه کلاس شرکت کردن، یعنی دیگه یه جا دیگه زده بیرون، یه جوری بگم که دیگه این اصلا روانشو از دست داده دیگه، اون به قول امید اون قدرت تصمیم گیریش به فنا رفته، به فاج رفته و نمیتونه تصمیم درستی بگیره. من نظرم اینه. البته اینم باید اضافه کنیم که طی اون بحثی که چند اپیزود قبل تر داشتیم، اینجا داره احساسات بر تصمیم گیریش تأثیر میذاره دیگه، این احساساتی شده اینجا داره همچین تصمیمی میگیری که حتما باید بریم پیش هاگرید.
بله البته اینجا میلاد نتونست اون کلمه‌ای که در واقع مناسب این جایگاه بود رو به زبون بیاره.
بله متاسفانه.
خاک بر سر من که تلاش میکنم این پادکست پاک بمونه، این نکته اول. نکته دوم این که
عقد حسابی تو الان داشتی از مادر دامبلدور یوسف کاما میپرسیدی، میخوای پادکست رو پاک نگه.
من پرسیدم تو جوابت اون بود، من یه سوال معصومانه و مظلومانه پرسیدم.
تو اتفاقا بعد از 12 سال خوب میدونستی جواب من چیه.
مدلی که تو پرسیدی مگه پاسخ دیگه ای میشد بهش داد؟ مرد حسابی بله بفهمید.
سکوت میکنم. نکته دومم اینه که این چندمی شخصیتیه که توی سختی ها مثلا شاید از خود واقعش دور شده باشه. مدل خیلی رادیکال ترش خود سیریوس بلکه که توی اون شرایط سخت قطعا از اونی که مثلا قبل زندان بوده کاملا متفاوت بوده دیگه، بعد به چنان نیروی رسید که تونست مثلا از زندانم فرار کنه. سختی و فشار واقعا میتونه شخصیت آدم ها رو عوض کنه، تصمیماتشون رو عوض کنه، مدل گذشتشون رو تغییر بده.
بابا سختی و فشار یه کاری کردش که سیریوس بلند شه بره پیتر رو بکشه. سختی و فشار یه کاری کردش که سیریوس تصمیم میگیره به اون شکل وارد قلعه بشه تا پیتر رو پیدا بکنه. و سختی و فشار دوباره در ادامه همین امشب که این پیشگویی اتفاق میفته عملا، یعنی سیریوس اگه اونجا ول میکردن پیتر رو میکش دیگه. اینا سختی و فشار دیگه. حالا ما داریم سیریوس رو مثال میزنیم به خاطر اینکه سیریوس بولده دیگه، توی این سیزن زندانی آزکابانی که درش هستیم بولده.
درست.
و البته سختی و فشار باعث میشه که آدم بزرگترین دلخوشیاشو رها کنه.
بله.
وقتی که بچه ها میرن پیش هاگرید مشخصه که حضورشون چقدر برای اون معنی داره، با وجود این که بازم بهشون میگه که نباید میومدین، که خب اینا 13 سالشونه دیگه، هاگرید به فکرشونه که داره اینا رو میگه. میگه مثلا یه اعدامیه این بچه ها نیان، به هر حال اینا عادت ندارن که برن تو ملأ عام اعدام ببینن، به خاطر همین هاگرید به فکرشونه، ولی به هر حال حضورشون باعث دلگرمی هاگرید میشه
و البته باعث دلشوری هاگرید هم شدن دیگه.
آره.
اینقدر استرس میگیره که نمیده اینا رو چجوری دکشون کنه، اونا میخوان پاشن بیان و سایه نباشه اینا اینجا، ولی اینا اینقدر سرسفیدن پاشدن. آره. اومدن، حالا درسته که اومدن دلداری بدن، ولی خب دقیقا همون کاری که هاگرید میخواست اتفاق نیفته رو که اینا نبینن داشتن شاهدش میشدن. عجب جمله سختی گفتم.
ببین خشایار، این دیدن صحنه اعدام واقعا چیز سمی از نظر روانی دیگه. و من یادمه که مدرسه که میرفتیم، دوره راهنمایی که بودیم، مدرسه ما دم مترو صادقیه بود. مترو اون موقع هنوز اصلا مترو راه نیفتاده بود و در حال ساختن بود. ما سوم راهنمایی که بودیم تازه مترو رو افتتاح کردن. بعد اونجا که در حال ساخت بود یه خرابه خیلی بزرگی بود و چند بار اتفاق افتاده بود که جرثقیل آورده بودن و کسی رو اعدام کنن. و حالا خدا رو شکر که ما هیچ وقت یه همچین صحنه ای رو ندیدیم. یک ناظم خوبی داشتیم، امیدوارم زنده باشه و حالش خیلی خوب باشه و شرایطش توی این افتضاح بازار شرایط کاملا مساعدی باشه. اون هیچ وقت نمیذاشتش که بچه ها توی اون فضا حتی تو حیات بمونن، چون این جرثقیله که میرفت بالا و طناب بهش آویزون بود حتی از دیوارای مدرسه هم بالاتر بود و توی حیات مدرسه هم اگه بودی میدیدی. و این هیچ وقت نمیذاشتش که بچه ها تو حیات بمونن، یعنی صبحگاه رو کنسل میکرد میبردش توی راهروهای مدرسه، تو کلاس هم نمیذاشت بچه ها برن، یه رو 20 دقیقه بچه ها رو معطل توی راهروهای مدرسه نگه میداشت. دوبار این اتفاق افتاد و ایشون دوبار نذاشتن که ما شاهده یه همچین صحنه افتضاحی باشیم. واقعا امیدوارم حالش خیلی خوب باشه.
هگرید زمانت رو بشناس.
آره.
واقعا هر وقت یادش که میفتم میگم اون موقع اون چه کاری میکرد. ما بچه بودیم، حالیمون نبودش که، کنجکاو بودیم، یه سری یا فضول بودن، شیطون بودن، فلان بودن، ولی معلوم نبود دیدن اون صحنه چه تخم مسمومی رو تو ذهن یه شخص میتونه بکاره.
حالا این چیزی بود که فکر میکنم دقیقا سیزن یک بود که راجع به این مسئله صحبت کردیم، که من تو فیلم تازه وقتی بچه بودم این صحنه رو دیدم چه تأثیر بدی روم گذاشت و چه ترس وحشتناکی بهم داد دیگه، چه برسه از نزدیک دیدنش.
آره. حالا اینی که گفتی میلاد، من یاد این افتادم که یادم نیست چند سالم بود کی بود، ولی یه دفعه صحنه شلاق زدن تو ملأ عامو من دیدم.
واقعا متاسفم
و هنوز یادمه،
خیلی بده.
واسه هم واقعا عجیبه که وقتی که میگن گفته میشه که بزرگترین چیز حفظ آبروی آدم هاست، بعد این اتفاقات در ملأ عام چه معنی واقعا میتونه داشته باشه اصلا.
من قشنگ یادمه که یه چهارراه بزرگی، یعنی میدونم کجاست، تهرانم نبود، یه چهارراه بزرگی بود، ما داشتیم همینطوری رد میشدیم با پسر خالم، بعد یهو این چهارراه بزرگ یهو همه ماشینا رو بستن، همه چی یهو زمان انگار متوقف شد، یه چه میدونم یه تخته ای آوردن، یه نفر دراز کردن روش، شروع کردن حکم و اعلام کردن و خدا بده برکت.
یاد این خبر رو افتادم که چند وقت پیش اومد که یکی از تهیه کننده های سینما گفته همه خانومای بازیگری که شکایت از آزار جنسی داشتن رو باید شلاق بزنه.
بله دیگه خب.
بله. در حالی که همه منتظرن تا تکلیف اعدام مشخص بشه، هرمیونی یه چیز شوک آور میبینه. اسکابرز. اسکابرزی که ترسیده اصلاً آروم و قرار نداره، هرچی هم رون تلاش میکنه آرومش میکنه اصلاً اثری نداره. به هر حال فاج و رفقا میرسن، بچه ها میزنن بیرون، بعد در حالی که دارن مخفیانه میرن تا فاج و همکاراشون رو نبینن، اسکابرز دیگه داره خودشو پاره میکنه که فرار کنه. تو همین گیرو دارن که یه صدایی میاد و اینا حالا فکر میکنن که صدای اعدام باکپیک و انگار که کار از کار گذشته.
یه نکته که هستش اینه که اینجا اسم مأمور اعدام برده میشه، مکنیر، که این مأمور اعدام اونجا که ولدمورت توی قبرستون برمیگرده اونجا حضور داره و اینجا هم هگرید خودش اشاره میکنه که میگه مأمور اعدام دوست مالفویه و اینا همش میدونی چیه، اون حرفی که زدیم این که فساد چجوری توی یه سازمانی ریشه میکنه، به چه شکل میشه، چرا باید توی اون سازمانی که الان متولیه مکخارها اصلا سمت داشته باشن، عنوان داشته باشن، نفوذ داشته باشن.
تازه هنوز ولدمورت نیومده. ببین
نه دیگه، آره
دارن جلوم میدن،
هنوز ولدمورتی اصلا نیست، چرا باید مکخارا، یعنی نمیدونسن اینا مکخارن؟ باشه اینا اومدن همشون گفتن ما تحت تاثیر طلسم فرمان بودیم، اوکی، بالاخره شما همکاری کردی با ایشون یا نه، چرا باید توی یه همچین ارگانی فعالیت داشته باشی، حالا حتی به عنوان مأمور اعدام؟
احتمالاً به خاطر اینه که خب فاج و رفقا همجوری که بعدن میبینیم اصلا در مخیلشون نمی گنجه که یه چیزی مثل هورکراکس وجود داشته باشه و ولدمورت قراره که برگرده، یعنی فهم کنن مرد، تموم شد، رفت. ها
نه خب در اصل وزیر سحر و جادو اینجا مالفویه، آخه فاج سمتی در واقعیت نداره، اینا همه برده های اونه.
ببین موضوعی که هست اینه که ببین من با بخشیده شدن و عفو کسی مشکل ندارم که،
آره اعدام که نباید بکنیم که اگه مثلا با اون همکاری کردن.
دقیقاً این که حتی با این که بگیم طرفو بندازن آزکابان و غیره و ذالک هم اصلا کاری ندارم، نه من اصلا دنبال همچین چیزی نیستم، ولی دارم میگم آقا کسی که چنین پیشینه ای داره چرا باید توی ارگانی که متولی نظم توی جامعه است اصلا فعالیت داشته باشه،
نماینده داشته؟ آره
آره، چرا باید حضور داشته باشه، چرا باید نفوذ داشته باشه، چرا داره کار میکنه؟ آقا شما سابقت این شکلیه دیگه، و این آخه سابقش هم اینجوری نیستش که بگیم دل دزدی کرده، که آقا یارو جنایت کرده، مثلا اینجوری نبوده که بگیم مثلا از روی نداری رفته شیشه مغازه رو شیکونده مثل جان واژان، نون دزدیده، رفته کلیسا قاشق دزدیده.
خب ببین اینا توی اون زمان خیلی با سیاست پیش رفتن که تونستن اینجوری باشن دیگه. الان شما ببین بلاتریکس خب الان تو زندانه، چون بله. تو اون علنن جنایت کرده، رفته مثلا آلیس بود دیگه، آلیس و اسم مادرش یادم رفت،
فرانک، آلیس و فرانک.
آره. اصلا زیاد زایه بازی هم نباشه دیگه، مثلا بعد رفتن ولدمورت یعنی اوضاع یه جوری بوده که خب امثال لوسیوس مالفوی به خاطر اون قدرت مالی که داشتن نذاشتن کنترل تمام و کمال از دستشون خارج بشه و هنوز اون روند ادامه داره، یعنی الان یه اوضاع میانه است دیگه. حالا بلاتریکس بره زندان اشکال نداره، بقیه بیان این ور، یه سری اون ور، یه سری این ور.
ببین دقیقاً این نکته‌ای که تو گفتی امید، میدونی مهم بودنش چیه؟ اینه که فاج به دنبال اون چیزی بوده که ما نداریم، اسپانسر، دنبال اسپانسر مالی بوده که به قدرت برسه.
الان داریم دیگه، وگرنه برای کی داری حرف میزنی؟
شده اسپانسر
حسابی
نداشتیم دیگه. آره من فعل و اشتباه گفتم، آره من فعل و اشتباه گفتم، گفتم که نداریم، با هم میگفتم نداشتیم، من عذرخواهی میکنم، ولی این اسپانسرش شده که اون تونسته به وزارت به وزیر شدن برسه و حالا نفوذ داره دیگه. موضوع اینه بعد اصلا فساد این شکلی شکل میگیره دیگه، که تو باسه این که من به خاطر اینکه به یه جایگاهی برسم رو به آدمایی بیارم که میدونم از نفوذ من میخوان سوء استفاده بکنن دیگه، اصلا فساد این شکلی شکل میگیره دیگه. مگه چجوری عجیبه مگه این موضوع؟
البته ما در مورد اسپانسرامون همچین اتفاقی نمیفته، اینو عرض کنم خدمت.
نه الهم، یعنی ما اصلا قدرتی نداریم که بخواد همچین اتفاقی بیفته، حقیقت نهایتش یه سر زدن به پیج اینستاگرامشون باشه.
خب حالا به سیاق اپیزودهای گذشته، همطور که همیشه شادی میگه، یه سری نکات توی فصل هست که خارج از بحثمون بود، اونا رو هم بهش اشاره کنیم. یه جایی توی صفحه 373 کتاب من نوشته که این امتحان درس فلیتویک بوده، بعد این ورد شادی آور رو استفاده میکردن و رون داره از خنده پاره میشه، نمیتونه جلو خندهشو بگیره. من یاد یه چیزی افتادم که خب میدونیم دیگه، روپرت گرینت هم همینطوریه و واقعا بعضی موقع پشت صحنه های فیلم ها رو که میبینی، میبینی که دیگه میخوان بگیرن بزنن روپرتو. یه صحنه هست توی فیلم محفل ققنوس به خصوص، اونجایی آره. که هری و شیمس دعواشون میشه، در واقع دعوا که نه، هری و رون میان توی سالن عمومی، شیمس یه چیزی میپرونه، بعد هری داره دعوا میکنه، بعد رون میخواد مثلا پشت هری در بیاد. بعد این صحنه رو اگه اشتباه نکنم، نمیدونم تعدادش یادم نیست، ولی ده ها برداشت داشتن و نشون میده اصلا روپرت داره پاره میشه از خنده، مثلا باید خیلی جدی اونجا طرف هری رو بگیره و صحبت کنه، بعد هی الکی خندهش میگیره، یه جا دیگه دیوید ییتس میخواد پاشه بگیره بزنتش، بابا مرتی که یه دونه دیالوگ میخوای بگی چه خبرته، مسخره کردی خودتو. اینجا که اینجوری در مورد رون گفت، من یاد روپرت افتادم، گفتم که بهش اشاره کنم.
حالا من یه نکته املایی دارم از این فصل کتاب که به هیچ عنوان دلم نیومد ازش بگذریم. صفحه 385 اونجا که تو کلبه هگریدن بچه‌ها و هرماینی توی پارچه شیر اسکبرزو میبینه، نوشته رون با تعجب گفت خال خالی تو اینجا چی کار میکنی؟ سپس موش وحشت زاده رو گرفت و جلوی نور نگه داشت.
درستش کردن.
حالا موش وحشت زاده هم نمیدونم، باید ببینیم مامان پیتر پتیگوری چه شکلی بوده، وحشتناکی بوده، چجوری بوده که این ازش به دنیا اومده شده وحشت زاده.
ببین پیرو اون حرفی که اول اپیزود داشتیم، این اسمش هست پیتر پتیگورو وحشت زاده.
ایوه، پسوند فامیلیش بوده. آره این پسوند فامیلیش بوده، بعدن پارتیوازی کرده تو ثبت احوال حذفش کردن، وحشت زادهشو حذف کردن. پیتره پتیگورو وحشت زاده. من اینو یادداشت کنم که بعدها استفاده کنیم ازش.
یه چیز دیگه خیلی کوچیکی هم که نظرمو جلب کرد، صفحه 382 به رنگ شنل اشاره شده. حالا این قبلا هم اشاره شده بود ولی الان دوباره من نظرم جلب شد بهش، که نوشته شنل نقره‌ای رنگ. خب ما بله. شنلی که توی فیلم‌ها دیدیم یه حالت رنگ، چی میگن، رنگش فرق میکنه، مسی رنگه.
آها آره یه حالت کهنگی داره،
آره اصلا نقره‌ای نیست، یه قهوه‌ای طور داره توش، یعنی رنگش فرق داره. این همجوری نظرم جلب کرد، گفتم که اشاره کنم بهش.
خب نه اینو بذار من اینم بهت بگم که توی کریسمس کتاب سنگ جادو هم شنل نقره‌ای رنگ عنوان شده بود دیگه. آره اونجا هم گفته بود رنگش نقره‌ایه و جنسش یه جوری بود انگار آب دستت گرفتی.
آره که در موردش هم حرف زدیم، در مورد نقره‌ای بودنش یادم نیست حرف زدیم، ولی در مورد اون جنس چیزش حرف زدیم،
در مورد رنگش صحبت نکردیم.
آره
البته سیلوری معنای براق هم میده، شاید اشاره به براق بودن شنل هم داشته باشه، ولی خب مطمئنم نیستم.
ولی اگه اینو ما بخوایم در نظر بگیریم خیلی جالب میشه ها، اینکه این براق بودنه یه حالت از نظر علمی هم میتونه یه توجیهی باشه واسه نامرئی کردن دیگه. یعنی ما اگه بخوایم مثلا یه خود فاز علمی هم بیاریم تو قضیه، این براق بودنه، این انعکاس نور دادنه، نور رو منتقل کردنه، میتونه دلیلی بر نامرئی شدن هم بشه دیگه. خیلی جالب میشه اینجوری.
خب این هفته مثل همیشه فردای پخش اپیزود یک شنبه 16 مرداد روم داریم توی کلاب هاوس با موضوع پیشگویی تریلانی.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.
همین بحثی که توی این اپیزود کردیم میتونید بیاید و با همدیگه صحبت کنیم، خیلی باعث خوشحالیمونه. حالا دو تا اصلاحی هم داشتیم خیلی کوچیک از اپیزود 14 و اپیزود 15 میخواستم بگم. یکی تو اپیزود 14 بود که مطرح کردم که این رون داشت چاخان میکرد از اینکه سیریوس اومده بالا سرش و یه شمشیر که نه یه چاقوی سمتری داشته که داشتیم کلن در موردش صحبت میکردیم. حالا الان اصلا متوجه شدیم با نکته که حسین بهمون گفت این 12 اینچ بوده، یعنی 30 سانت، 36 سانت بوده. حالا اشتباه ترجمه شده، این چاقو تبدیل شده به 3 متر، شده یه شمشیر.
اشتباه لپی بوده.
آره. اشتباه رو من باید بپذیرم که نرفتم عدد رو چک بکنم. تقصیر متوجه بنده حقیره.
تو هم تازه بهم گفتی که تازه 60 سانت هم اضافه داره.
والا
یه اشتباه هم توی اپیزود پیش کردم که چند نفر به هم متذکر شدن، ممنون ازشون، که من گفتم پرتغال و هلند میزبان یورو 2000 بودن و همسایه هستن، که خب اشتباه کردم دیگه، اصلا پرتغال و هلند اصلا خیلی فاصله دارن، اصلا در واقع هلند و بلژیک هن که همسایه هستن و یورو 2000 رو میزبانی کردن. ولی خب کلن حرفی که من داشتم میزنم در مورد همسایگی اینا نبود، بیشتر بحث شباهت این دوتا بازی بود که فقط یه اشتباه توی بحث جغرافی کردم که عذرخواهی میکنم.
خب تو آخر این اپیزود میخوایم بهتون دوتا پادکست هم معرفی بکنیم، یکی از یکی بهتر. اول از همه پادکست رادیو عجایب رو بهتون معرفی میکنیم که همونطور که از اسمش مشخصه در رابطه با عجایب مختلفه، حالا از اهرام ثلاثه بگیر تا زنده موندن سوزکا بعد از انفجار اتمی. و رادیو عجایب رو پوریا، یکی از دوستای خوب ما، دوستای پادکسترمون و با سابقه میسازدش و سالهاست که این پادکست رو داره میسازه و فکر میکنیم که از شنیدنش خیلی لذت ببرید.
البته حالا پوریا پادکست های دیگه ای هم داره، یکی از معروفاش که شاید شنونده های ما هم بشناسن رادیو وستروسه.
بله،
که در مورد
بله
گیم آف ترونز بود
و خب
خیلی شنونده های زیادی داشت.
بله،
حالا همیشه مردم میگن به ما که تو روزای سختی مثلا پادکست های ما رو گوش میدن و احساس خوبی بهشون دست میده. من واقعا اون روزایی که این وستروس رو کامل گوش میدادم، من تو روزای خیلی سختی بودم و واقعا بهم حس خوبی میداد.
چه جاله.
خیلی اونم خب مثل ما خوره بودن دیگه.
آره.
واقعا یعنی منتظر بودم اپیزودش بیاد،
خیلی هم خوب بودن واقعا. پادکست بعدی هم که میخوام بهتون معرفی بکنم در حقیقت پادکست سومی هست که خودم توش فعالیت میکنم توی این سیزنش، به اسم رادیو ماجرا، که در رابطه با سفره و میخوام یکی از اپیزودهای ویژه‌شو که احتمالاً خیلی از شنیدنش لذت خواهید برد و خوشتون میاد و بهتون معرفی بکنم، که اخیراً هم پخش شده به نام اپیزود اسکاتلند، که در رابطه با کشور اسکاتلنده و اطلاعات بسیار جذابی داره که فکر میکنم اگر بشنوید هم یه سری تاییدی بر صحبتایی باشه که ما خودمون توی پادکست راجع به اسکاتلند و عقایدشون و آدماش زدیم و خب ارتباط بسیار پررنگی که با خانم رولینگ داره و صحبتهایی هم اشاره هایی هم به کتاب های هری پاتر و لوکیشناش و الهام گرفتن های خانم رولینگ هم توی این اپیزود شده که فکر میکنم اطلاعات جالبی باشه واسهتون. هر دوتا این پادکست ها رو میتونید توی اپلیکیشن های پادکست سرچ بکنید، پیدا بکنید، سابسکرایب بکنید و بشنوید.
خب بریم سراغ توییتر. هفته پیش ازتون خواسته بودیم برامون توییت بزنید و بگید اگه بازیکن کویدیچ بودید دوست داشتید در کنام پست بازی کنید. از اونجایی که جواب به این توییت خیلی کوتاهه، من سعی میکنم سریع چند تایی رو بخونم و رچیم. مرمراف زده به نام خدا چیسر زیباس، امین فیک روبر استون، بنده هم پست با رون گلرم. بعد سین نقطه دار هم برامون زده چیر لیدر. البته این پست رسمی نیست ولی ما قبول میکنیم ازت.
چیرلیدر جالبه، چرا ما تو کویدیچ چیرلیدر نداشتیم؟ حیف شد.
توی جام جهانی هستن چیرلیدرها، میان شگونه هایی که خانم اسلامی ترجمه کردن همون در واقع چیرلیدر هستن. از اونجایی که ما دوشنبه 10 مرداد به مناسبت تولد خانم رولینگ عزیز و هری پاتر توی یوتیوب یه برنامه لایف داشتیم که خیلی خوب بود، خوش گذشت، جای دوستانی که نبودن خالی. یکی از دوستان توییت زده که خواستم بگم وسط اسباب کشی و چیدمان وسایل خونه جدید هم از اپیزود ویژه و لایو لوموس نگذشتم. دمتون گرم که تو هر شرایطی هوای ما رو دارین و کنارمون هستید. حالا این هفته هم ازتون میخوایم که با توجه به بحثی که توی این اپیزود پیش اومد سر پیشگویی پروفسور تریلانی برامون توییت یا کوت بزنید و بگید به نظر شما ممکنه پیشگویی پروفسور تریلانی به بارتی کراچ پسر هم مرتبط باشه یا فقط منظور پیتر پتیگورو هستش. لطفاً توییتاتون رو با هشتگ بالوموس بزنید که ما هم راحت‌تر بتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. مرسی.
میرسیم به بخش حمایت‌های هفتگی که از ما داشتین. ضمن تشکر از همتون که همیشه ما رو حمایت میکنین. اسامی کسایی که این هفته از همون حمایت کردن رو میخوام بخونم. علاوه بر سه فرد ناشناس و یک آشنای همیشگی، اسمشون نبر، سنا، دخت سیریوس، مینا، علی کریمی، پریسا، مجدداً مینان، نیلی، سحر، سم و ریاکتیو رین از همون حمایت کردن. یه دوست ناشناسی نوشته سلام به شادی، امید، میلاد و خشایار، عالی هستید، ادامه بدید. امیدوارم که هر روز یکی یا یه چیزی باشه که نقش ورتای فرح‌بخش رو توی زندگیتون بازی کنه. اسمشو نبر نوشته همراه مبلغ کم براتون کلی عشق میفرستم، ولی قطعا در قبال کار خوبی که شما با لوموس برای ما میکنین هیچه، امیدوارم همیشه باشین. مینای عزیز نوشته شرمنده مبلغ کمه، موفق باشین. من همون جمله همیشگی شادی رو تکرار میکنم که در مورد مبلغ اصلا حرف نزنین. علی عزیز نوشته من عاشق دنیاهای فانتزی هستم، دلم میخواست بیشتر کمک کنم ولی دلم نمیخواد این گرونی، این چیزایی که به این دنیا تعلق دارن روی شما یا هر یک از عاشقان دنیاهای فانتزی تاثیر بذاره. افسوس که این دنیا به دست کسانی اداره میشه که هیچ کدوم قلبی ندارن. پریسای عزیز نوشته سلام به روی ماه هر چهارتاتون و کلی خسته نباشید. این هفته روز پخش لوموس 15 تولدمه و اولین ساعت روز تولدم رو میخوام با شنیدن لوموس از یوتیوب شروع کنم.
تولدت مبارک.
آره تولدت مبارک.
تبریک.
و میخواستم بدونید شما جزء دلخوشی‌های زندگی منید. هر هفته با ذوق منتظرتونم، خیلی دوستتون دارم، به امید سالها در کنار شما بودن. مرسی پریسای عزیز. حالا که پریسا تولدش رو گفت، من اینجا باید به شادی بگم که دیروز که تولدت بود توی گروه تلگرامی مرکز دنیای جادوگری اکثر بچه‌ها اومدن پیام تبریک برات نوشتن، ولی شادی خودشون تو گروه نیست، من اینجا منتقل می‌کنم به
خیلی خوشحال شدم. من واقعا از همتون تشکر میکنم و یکی دو نفرم اومدن تو اینستاگرام من بهم تبریک گفتن و خیلی خیلی خوشحالم کردن. مرسی که به یادم بودین. من باعث افتخارم، یکی از افتخارات زندگیم اینه که تولدم نزدیک خانم رولینگ، از کنارش رد شدم.
تولدت مبارک تو هم.
آره تولدت مبارک شادی، واقعا تولدش نزدیکه خانم رولینگه.
تشکر میکنم.
البته ما سر موقعش به شادی تبریک گفتیم تو گروهی که داریم، ولی اینجا هم به صورت رسمی تبریک میگیم بهش. امیدواریم که امسال کلی اتفاق فوق‌العاده براش بیفته.
خیلی مبارک. توی لایو یوتیوب هم البته گفتیم.
بله بله، ما اونجا هم یادت کردیم.
علی‌رغم عدم حضورم به یادم بودین، خیلی خیلی ممنونم. من مشغول جشن بله. گرفتن جشن تولد 30 سالگیم بودم دوستان، معذرت میخوام که حضور نداشتم. سال به خصوصی بود دیگه، واقعا عذر موجهی بود، امیدوارم ببخشید.
بله اتفاقا همه پرسیدن که شادی کو.
آره ما گفتیم دیگه روز تولدش معاف کنین بنده خدا قرار روز تولدش از کار کرده.
چشام واقعا چشام قلبی شد. ما چو کلاتون از طرف من.
آره حالا ادامه بدیم پیاما رو. مینا نوشته من هنوز نرسیدم به این اپیزود ولی کامنت های اپیزود قبل رو که خوندم حس کردم ساختن پادکست واسهتون دشوار شده. حقیقتا لوموس از دلخوشی های منه و نمیخوام از دستش بدم و امیدوارم این مبلغ ناچیز رفتنتون رو هر چند کوتاه عقب بندازه. بوس به کلاتون. مرسی مینای عزیز. نیلی نوشته سلام، دوشنبه‌ای که گذشت من یکی از دوستامو از دست دادم. خواستم بگم تسکینی بودید برای چند ساعتی که گمشم توی دنیای جادو. ممنونتونم، دوستتون دارم. روشن بمونید لوموس. خیلی ناراحتیم که همچین چیزی مطلع شدیم.
واقعا تسلیت میگیم بهت. اولا که خوشحالیم که تونستیم توی یه همچین دقایق سختی یه مقدار بهت آرامش انتقال بدیم و بعد هم بهت تسلیت میگیم. امیدواریم که خودت که سلامت باشی یه طرف زودتر بتونی از کنار همچین مشکل بزرگی رد بشی.
آره واقعا آدم نمیدونه چی بگه.
سم نوشته سلام بچه ها، خوشحالم که از طریق کارما و شادی عزیز باهاتون آشنا شدم. به شنیدن صداتون توی هر هفته عادت کردم و واقعا با وجودی که ندیدمتون احساس میکنم جز دوستام هستید. امیدوارم پایدار باشید. ممنون سم عزیز.
سم عزیز چقدر برام باعث افتخاره واقعا که کارما رو هم دنبال میکنی و خوشحالم که از طریق کارما به لوموس رسیدی و لوموس رو داری دنبال میکنی. باعث افتخار واسمون. خب بچه ها دم همتون گرم که تا اینجای اپیزود همراه ما بودید. اپیزود خیلی جذابی بود از نظر خودمون. امیدواریم که شما هم از شنیدنش لذت ببرید. حتما یه سر به یوتیوبمون بزنید و اگر دوست داشتید از تو یوتیوب هم بشنوید اپیزودمون رو. ما خیلی خوشحال میشیم و این یکی از بزرگترین حمایت‌هایی هستش که میتونید از ما بکنید. از جمله حمایت‌های دیگه‌ای که از ما میتونید بکنید اینه که لوموس رو به گوش‌های بیشتری برسونید و معرفیش بکنید و راجعش حرف بزنید و دوستاتون و آشناهاتون و کسایی که فکر میکنید علاقه مند باشن به دنیای جادوی هری پاتر دعوت بکنید به شنیدن لوموس و همراه شدن ما. و اینکه از همون پشتیبانی مالی هم میکنید خب قطعا باعث دلگرمی خیلی زیادی هست برای ما. تشکرهای آخرم بکنیم. اول از همه از حسین بابت ترجمه های خیلی خوبش، از علی خانی بابت موزیک اول و آخر اپیزود و از اسپانسر خوبمون انتشارات پرتغال. خسته نباشید همتون. بچه ها خسته نباشید.
خسته نباشید.
ممنون از همتون. خدا نگهدار.
مرسی که کنارمونین. تا هفته دیگه. خدا حافظ.
تا بعد.
Knocks.